بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا فتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مرید. قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینة من ربی و آتانی منه رحمتان فمن یذکرنی من الله ان عصیته فما تزیدونی غیر تخسیر. و یا قوم هذه ناقة الله لكم آیة فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فأذروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وجود مبارك صالح سلام الله عليه بقوم ثمود هم هشدار داد و هم تهدید کرد، هم تعلیم کتاب و حکمت را بهده داشت، هم تزکیه نفوس را و هم تهدید و انذار را. جریان انشأکم من الارض و استعمرکم فیها در این حالی که حجت است و برهان است، نسبت به اینها جدال احسن است در قبال حکمت، زیرا جدال احسن عبارت از این بود که قیاسی که مبادی او هم معقول باشد و هم مقبول، ولی در سبقه مقبولیت او قیاس تشکیل بشود میشه جدال احسن. اینها میپذیرفتن که انسان را خداوند از زمین آفرید، یعنی مبدا قابلی بدن انسان زمین است و خداوند هم انسان را امکانات داد که زمین را آباد بکنند، بلکه از او طلب کرد. و این حرف اول واستعمرکم، این الف و سین بتا، اگر برای طلب نباشد برای تحقیق است، یعنی تحقیقا شما را توفیق آباد کردن زمین را داد، که این هم میشود جدال احسن. اون گروه وقتی در ربوبیت تصرف شدن، یا خودشون را رب دانستن یا بت‌ها را رب تلقی می شدن، قهرن مسئله استعمار هم وضعش برگشت. در نوبت دیروز ملاحظه فرمودی که این واژه استعمار از بهترین و شریفترین تعبیرات قرآن کریم است، یعنی خدای سبحان امکاناتی را به شما داد که زمین را به نفع خودتون آباد بکنید. الان این کلمه استعمار جزء پلیدترین واژه هاست. سرش آن است که اون کسی که بنده است خود را به جای خدا نشوند. این داعیه ان ربکم الاعلا که پدید آمد، داعیه ما علمتم لکم من اله غیری که پدید آمد، داعیه افرائیت من اتخذ الهه و هواه و که پدید آمد، وضع استعمارم برگشت. اگر نه، یکی از بهترین برکت های الهی استعمار است. استعمار یعنی الفلامش مثل استکبار که تحقیق است نه طلب. اگر هم طلب باشد معنای درستی دارد، لیکن تحقیق است، یعنی یقیناً تحقیقاً خدای سبحان زمین را آفرید، امکاناتی در زمین داد، شما را آفرید، امکاناتی به شما داد، راه نمایی کرد، وسیله فراهم کرد که زمین را برای خودتون آباد کنید. حتی در اسلام این که میگوین کار کردن مستحب است و یا کارگری مستحب است و یا کارگر محبوب است، این غیر از مزدوری است که مکروه است. مزدوری تو اسلام مکروه است، یعنی انسان مزدور دیگری بشه برای دیگری کار بکنه. اونی هم که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم دست کارگر را بوسید، معلوم نیست دست مزدور رو بوسیده باشد. شما تو کتاب‌های فقهی تو جوامع ربایی حتی این عنوان رو مشاهده بکنید که باب و کراهت اجارت الانسان نفسه، او که انسان مزدور دیگری بشه مکروهه. این غیر از آن است که کار کردن مستحب است، کارگری مستحب است، این معنیش این است که انسان برای خودش کار بکنه، نه اینکه کارگر دیگری باشه، اینم فضیلت داره. اونم همین طور دیگه مزدوری دیگه. اون که بله به منظور آمد که خود اون شخص پسر بزرگش که برو واجبه بخونه دیگه، منظور آمد که خود این شخص بخونه، نشد پسر بزرگش بخونه. حالا اگر دیگری مجبور شد بخونه حرف دیگه است. خیلی از مکروهات است که وسیله اضطرار و اطراف می شود. فرض آن است که دو تا مسئله است. یکی که اسب کار کردن مستحب است، کارگر محبوب است. یکی که مزدوری مکروه است، کسی برای دیگری کار بکند. شما می دید تو وسائل و امثال وسائل بابی است تحت عنوان باب و کراهت اجارت به انسان نفسه او. این دو تا مطلب باز از هم جدا بشه. خدای سبحان همه امکانات داد که انسان برای خودش کار بکنه. خب این نعمت خوبی است. بیگانگان یعنی فرائنه هر عصری چون خودشون را به جای خدا نشوندن امر ربکم الاعلا گفتند و میگویند، این استعمار را برای خودشون گفتن، یعنی دیگران را وادار کردن زمین را آواز کنن برای اونها. از این بعد این کلمه استعمار یه واژه پلیدی شد. اونجا که سخن از توحید است، این کلمه از پربرکت ترین کلمات است. و این خدای سبحان همه امکانات را داده، گفته زمین را برای خودت آباد بکن و آقای خود باش. فاستعمرکم فیها. اونایی که به جای خدای سبحان معاذ الله نشستن دعایه ان ربکم الاعلا داشتن، یا افرایت من اتخذ اله و هوا داشتن، یا ما علمت لکم اله غیر داشتن، گفتن زمین را برای ما آباد بکن. اومد این کلمه استعمار شده جز پلیدترین کلمات. اگر در این واژه تصرف شده است، برای اینکه در ربوبیت تصرف شده است. بیگانه به جای خدای سبحان دائیه داشت و این کلمه هم وزش فرد. خب خب انشه کمیل ارزی و استعمار کن فیها. بعد اینجا اونها گفتن که شما برهان اقامه نکردید، ما شک دارید. در بحث های دیگر فرمودن الف الله شک کن فاطر السماوات برد. اینجا وجود بارکه بود سلام الله علیه می فرماد به این که من دعوتی کردم که با برهان همراه است. شما درباره دعوای من تردید دارید که من پیغمبرم یا نه. اون که حرفی نبود، شما گفتید نیاکان ما بت‌ها را می‌پرستیدن، ما هم باید بپرستیم. نه از نیاکانتون کار ساخته است، نه از خود شما. شما و نیاکانتون را خداوند انشأکم من الارض، شما و نیاکانتون را خداوند واستعمرکم فی الارض. پس راجب دعوت من شما مشکلی ندارید، راجب دعوای من که من پیامبرم مشکلی دارید. من هم معجزه دارم و هم یقین به رسالت خودم دارم و اگر دست از این حرف بردارم جز خسارت چیز دامنگیر من نمیشه. بعد قال یا قوم ارأیتم یعنی اخبرونی این کنت علی بینة من ربی. این در محاوره با شک سخن گفتن باعث جذب مخاطب است. گرچه وجود اون بارکه صالح سلام الله علیه یقین دارد که علی بینة من ربه است، لکن با شک سخن گفتن برای جذب مخاطبان است. همون این کنت علی بینة من ربی، این مال معجزه. و آتانی منه رحمتن، یه رحمت خاصی بنداد به نام نبوت. و من با داشتن این حرف ها هم نبوت خودم هم معجزه بودن این بیان الهی برای من بیان رشد است، چطور دست بردارم؟ و آتانی منه رحمتن فمن ینصرنی من الله ان عصیته. اگر من معاذ الله اونطوری که شما پنداشتید گفتید کنت مرجو و قبل هازا، بیایم برابر اون دید شما با شما همکاری کنن، کی مرا از خدای سبحان نجات میدهد؟ این فمن ینصرنی من الله یه اصل کلیست که همه انبیا دارد. خدای سبحان به افراد خاصی پستای کلیدی میدهد. اگر خداوند به کسی پست کلیدی داد، یقین میداند که این مسئولیت شکو حفظ میکند و مسئول است و معصوم است بر اساس الله و اعلم و حیث یجعر رسالته. لذا هیچ پیامبری در کارش کشف خلاف نشد، هیچ امامی در کارش کشف خلاف نشد، چون الله و اعلم و حیث یجعر رسالته. اما به فرض محال اگر یک کسی که پست کلیدی از طرف خدای سبحان دارد، حرف او در جامعه سکه قبولی خورده است، مقبول جامعه شد، چنین کسی پایش بلغزد هرگز خدا به او امان نمیده، هیچ ممکن نیست. این از آدم تا خاتم همینطور است. اگر در سوره مبارکه حاقه وجود مبارکه در باره وجود مبارکه پیغمبر آمده است که لو تعول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد ان حاجزین، یه اصل کلی است. فرمود خیلی ها هستن که داعیه بیجا دارن، متنبیان در عالم کم نیست، آمار متنبیان کمتر از آمار انبیاء علیهم السلام نیست. خدا به همه اینا مهلت داد، گاهی گرفتار شدن، گاهی در دنیا گرفتار نشدن، گذشته برای آخرت. برای این که میدونن که اینا را سیاست بازان روز جعل کردن، نظیر باب و بها و ماننده آن، از مسیلمه کذاب گرفته، از سجاه گرفته، از متنبیان دیگر تا مدعیان دروغین باب و بها. خب اینا خود جائلان اینها میدونن، استعمار خودش میدونه، خردورزان جامعه میدونن، بسیار از مردم میدونن که اینا بازی. لذا خدای سبحان گاهی به اینا مهلت میده، گاهی اینا را به عذاب علیم گرفتار میکنه و ماننده. این تهدید مال متنبی نیست، این تهدید مال نبی است. اگر کسی به مقام شامخ نبوت رسید، اگر هر کسی که قبولی پیدا خود و اگر جامعه او را پذیرفت، چنین شخصی اگر به فرض محال معاذ الله پاش بلغزد، احدی او را از خدا حفظ نمی کند و خدا اونچنان او رو رسوا میکند که همگان بفهمند. فرمود فما منکم من احد عنه حاجزی. بنابراین این که درباره متنبیا این حق عذاب نیامده، درباره انبیا آمده، سرش همین است. آیه 44 به بعد سوره حاقه، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من احد عنه حاجزین و انه لتذکره للمتقین و مانندی. پس بین متنبی و نبی فرق است، بین امام و امام نما فرق است. اینا هست. وجود مبارک صالح همین حرف زد، وجود مبارک نوح همین حرف زد، همون حرفی که خدای سبحان در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد. فرمود ما الان نبوت ما بیان و رشد معجزه دست ماست، خودمون یقین داریم پیغمبری. این معجزاتی که خدای سبحان ما داد به غیر مسئولین نمیده. اگر از این به بعد خدای اینا کرده پای ما بلغزد، احدی ما رو نجات نمیده. پس حرف نوح همین است، حرف هود همین است، حرف صالح همین است، حرف پیغمبر است. اینا جزء خطوط کلی نبود. از اینجا میرسیم به روحانی و روحانی نما. اگه کسی واقعا روحانی بود، یعنی سالیان متمادی خوب عمل کرد و حرفش در جامعه قبول شد، مقبول بود، سکه قبولی خورد، بینه اگر خدا ناکرده سوی عاقبت داشت پاش بلغزد، دیگه خدا به او امان نمیده، و اینکه مردم حرف او رو حرف دین میدونن. اما کسانی که از همه اول جامعه روحانی نمایی پوشیدن، همونایی که لباس در برابر پوشیدن میدونستن اینا مزدورن، هم خردمندان میدونن، هم حوزه دانشگاه میدونن، اینا حالا بر فرض بازی بکنن، ممکنه خدا به اینا مهلت بده. ولی اگر یک عالمی که حرفش در جامعه است که قبولی خورده است، بخواهد خدا اینا شده بیراه برود، چون باعث تزلزل عقاید مردم میشود. این جزء لطائف روایاتی است که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در این سخنان اون حضرت هست، در نهج الفصاحه در باب علم و عالم آمده است که چند بار ما اون روایت کتاب را بردیم که روایت را دو کتاب بخونیم هم نشد. زلت العالم یزرب به حد طبل یا مضروب به حد طبل. فرمود یه ده طبل به دستا و دهل به دستا ما داریم، که اینها منتظر دستور ما هستند. اگر خدای نکرده یه عالمی پاش بلغزد، این تبالها و دهل بزنها او رو رسوا میکنه. زلت العالم مضروبون به تبل. حالا جاهل ها اگر یه وقتی پاشون بلغزد ما میپوشانیم، اما اون عالمی که ما بالاخره به وسیله فرشتگان، خب این همه ملائکه رو ما فرستادیم از زمان طلبگی او زیر پای او پر پهن کنن، این رو پر فرشتگان ما نشسته است. منتها حالا خیلی ها نمی بینن، ما که می دونیم که چی فرستادیم که و این رو چی نشسته است، که ما این همه فرشته ها رو فرستادیم که زیر پای او پر پهن کنن تا به او بفهمانن که اون باید پر در بیاره اولا و پرواز کنه ثانیا، نه مثل این مرغ هایی که از سیبری و غیر سیبری به طمع طالاب ها حرکت میکنن، این پر بکشد از طبیعت به فرا طبیعت، نه از قطب به مرکز یا از مرکز به قطب، از شمال به جنوب، این از طبیعت به فرا طبیعت پر بکشد. ما این همه زحمت رو برای این طلب ها کشیدیم، این که ان الملائکه لتهزو اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم، که معاذالله این افسانه نیست که اینا که پرها روشون پهن میکنن هم بی خود مجانی پهن نمیکنن، که اینا پرهاشون پهن میکنن که به ما بفهمانن ما باید پر در بیاریم یک و پرواز بکنیم دو، نه برای طالاب بلکه از طبیعت به فرا طبیعت مرغ باغ ملکوت باشیم اونجور پرواز بکنیم سه. اگر خدا اینا کرده ما هم به دنبال طالاب پرواز کردیم دیگه با مهلت نمیده. پس اون کسی که از اول روحانی نماز همه میدونن و هرگز فرشته ها برای او پر پهن نمی کنن و اگر اون چارت لغزشی هم داشته باشد بالاخره افتان و خیزان هست، اما اگر کسی خدا اینا کرده بعد از سکه قبولی بخواهد پاش بلغزد، بداند به که راه بسته است. در اینجا البته ما الان بحث در این است که هر کسی بین خود و خدای خود باید چیور باشه. خب این بیانی که در سوره مبارکه حاقه هست، این مخصوص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم نیست. ملاحظه فرمایید وجود بارکه نوح هم همین حرف زده است، هود هم همین حرف زده است، صالح هم همین حرف زده است. صالح فرمود به این که فمن ینصرنی من الله ان عصیته، کی میتونه من نجات بده؟ در تعبیرهایی که در عبارتهای حضرت صالح و حضرت نوح هست یه تفاوتی هست. در جریان حضرت نوح که همین سوره مبارکه هود عهده‌دارم بود و در آیه 28 گذشت، این است: قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی رحمتا من عنده، که رحمت بر من عنده مقدم است. اما در آیه 63 محل بحث این است: و آتانی منه رحمتا. حالا یا تفننی در تعبیر است یا منظر فرق میکند یا گاهی تقدیم برای اون خصوصیت آیه است، خصوصیت مقام است که اول باید اون منشأ ذکر بشه بعد رحمت. اینا علل و عوامل متعددی است که باعث تقدیم تأخیر منهو بر رحمت یا رحمت بر منهو است. عمده آن است که فمن ینصرنی من الله ان عصیته فما تزیدوننی غیر تقصیر. من اگه پیشنهاد شما را قبول بکنم، تنها چیزی که گیر من میآید خسارت است، نه اینکه خسارت مرا زیاد میکنید. یعنی این حالت افزودهی که برای من پیش میاد خسارت است، وگرنه من الان خسارتی ندارم تا اینکه خسارت مرا زیاد بکنید. درباره کفار و منافقان و امثال زاله دارد به ازاد طولیت علیهم آیاتو زادت توم ریستن الا ریسته، اون یه مطلب دیگه است. اما برای انبیا، اولیا، مؤمنان، اینا که قبلا خسارتی نداشتن تا مزید خسارت بشود، معنای ما تزیدوننی خیر تقصیر است که اگر من پیشنهاد شما رو پذیرم، تنها افزایشی که برای من پیش می آید، تحول حالی که برای پیش می آید خسارت است. فما تزیدوننی غیر تخدیر. اما وجود باره که صالح سلام الله علیه اصل کلی که فرمودالا تطبیق بکنم، فرمود این که من گفتم بیانه دارم، خدا من معجزه داد این است، یا قوم هذه ناقه الله لكم آیه، شما پیشنهاد دادید یه همچی شطوری از دل کوه بیرون بیاید خون بیاید. دیگه حالا فکر بکردن این کار محالت، از حضرت صالح بر نمی آید دیگه این کار انجام داده است. این کار شدنیست، عقلا محال نیست، گرچه عادتا محال است، چون همه اجرام طبیعی قابل نقل و انتقالند، ممتاز در دراز مدت ممکن است که اینها به اون صورت در بیاین، همونطور که تیل زمان ممکن است، تیل زمین ممکن است، تحولات این چیزی هم ممکن است، اما محالات عقلی البته تحت اعجاز نیست. و یا قوم هذه ناقه الله لكم آیه، اضافه ناقه به الله اضافه تشریفی است، نظیر بیت اللهی که در قرآن هست، بیتی انتحرا بیتی که اضافه میشه به خدا، یا در خطبه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است قد اقبل الیکم شهر الله، که ماه به الله اضافه بره، اینم ناقه الله است، برای اینکه روی اعجاز الهی از دل کوه بیرون آمده به خصوصیات های فراوان هم داره، برای شما معجزه است. و راه محفوظ بودن از خطر این معجزه این است که کاری به این ناقه نداشته باشی، فزدروها تأکل فی عرض الله، بگذارید در زمین خدا، مال خداست زمین، مال شما که نیست، هم بچرد و هم از آب آشامیدنی استفاده کند، ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب غریب، اگر چه میشه شما این ناقه را آسیب رسوندید یه عذاب زودی دامنگیر شما خواهد شد، چون عذاب نزدیک است. بله اونا مخالف بودن و که نیم پذیرفتن، که گفتن اینم افسانه است. فعقروها، اونها این شطر را عقر کردن، پی کردن، نهر کردن. وقتی که این کار را کردن، وجود مبارک صالح به اونها فرمود تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام، سه روز مهلت دارید در همین شهرتون، دارتون یعنی همین شهر و مدینتون میمونید، بعد عذاب الهی که من گفتم فیأخذکم عذاب غریب، اون عذاب غریب دامنگیر شما میشد سه روز. و این وعد است که وعد در اینجا همون وعید است، وعید است و کذبم درش نیست. البته وعد و وعید اینا انشاءن به صدق و کذب متصف نمیشون، لکن از اون جهت که گاهی صبغه اخباری دارن به صدق و کذب متصف میشون، وگرنه وعد و وعید اینا انشاءن، نه صادقن نه کاذب، یعنی عذاب می آید بالاخره. حالا احیانا اگر بخواستن توبه کنند و اینها شاید این باشد، ولی برای توبه اینها به اینها فرصت نداد، فقط عذاب دیگه نزدیک است. فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام ذلک وعد غیر مکذوب، طولی نکشید که این عذاب آمد و به حیات همه اینها خاتمه داد است. حالا چند نکته بحث یا مربوط به مطالب گذشته است، بعد این مطالب مربوط به آینده. در جریان این که فرمود ان ربی غریب، و این غریب هم جریان توحید را به همراه دارد، چون اونها میگفتن که ما دسترسی به خدا نداریم چجوری عبادت بکنیم، هم سبقه ارزشی دارد، تحبیب دارد، او به شما نزدیک است، مهربان است. ان ربی غریب و مجیب، این غریب هم میتواند بار حکمت نظری داشته باشد، هم حکمت عملی، هم برای اثبات توحید خدای سبحان که من اکم اینم و کنتم، نگید ما دسترسی به او نداریم، با بطار پرستیم، و هم این که سبقه عاطفی داره. در قبال بعدن لعادن قوم هود، همونطوری که اونجا فرمود اینا دورن، در باری مؤمنان فرمود خدا نزدیک است. خب اگه خدا به یک گروهی نزدیک باشد دیگه نمی فرمود الا بعدن لکذا و کذا. مطلب دیگر است که این سوال هایی که شده که آیا این کلمه رد در عصر حضرت نوح بود، در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم بود، از کجا اینو تاریخ حفظ کردن؟ خب برابر سوره صافات که داد بجعلنا ذریته هم الباقین، اینا که موندن تاریخ عصر خودشون رو برای بعدیان هم کردن که بت‌های فراوانی بود، بت ود بود، یئوس بود، نصر بود، یعوق بود. اینها کم کم این آثار بت‌ها و نام‌های بت‌ها همچنان مونده برای بسته‌های بعدی و از همین جهت مونده است. حالا نام‌های بت‌های دیگری هم ممکن است که از همین راه گرفته بشود، اما این سوال که میلیاردها بشر در سفره انبیا نشستند، البته هم مقداری که هستند که مسلمانان همین طور است. اگر این اصل عقیده نبود، خدا نکرده یا به دام براهمه و هندوها می افتادند یا به دام مارکسیستا. تنها چیزی که اینا رو حفظ کرده به دام مارکسیستا یا براهمه و بودایی ها بینه افتادن، همون اعتقاد به توحید است. البته مشکلات عملی اینا رو همراهی می کند، ولی اصل اعتقاد باعث سیانت اینها شد که اینها همچنان محفوظ شدن. اما در دعاهای اختصاصی ائمه علیهم السلام غالب ادعیه را به زبان مشترک بیان کردن. نظیر این دعاهایی که تو ماه رمضان است: اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشف کل جاهل، اللهم اشف کل مریض، اللهم اکسر کل دنیا. این عموم. حالا برای اوحدی از انسان‌های درجه است که خواستن اون برای توده مردم ادعای بی اجابتی است. خب حبلی کمال الانقطاع الی، خب اینو برای توده مردم که نمیشه خواست که. اگر در ضمیر مفرد است، اون بخش اوحدی را برای خودشون میخوان، اما بخش میانی رو که برای حوائج توده مردم است، هم به ما دستور دادن که به نحو عام بگیر اللهم اغن کل فقیر و مانند آن، هم خودشون کارا رو میکردن. و اگر احیانا ضمیر مفرد است که میگن خدایا حاجت مرا برآورده کن، حاجت اونها حل مشکلات جامعه است، برای اینکه اونها امام امتن، مشکل امت مشکل امام است. و اگر ضمیر مفرد است و حل مشکل خود را از ذات اقدس اله مسئلت میکند، در حقیقت رفع نیاز توده مردم است. والحمد لله رب العالمین.